زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
چون صدف پوشیده دار گوهر جان نازنین، روشن از فروغ روی تو سراسر این سرزمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان و خانم های محترم، دوستان خوب شنونده، سلام، صبح شما بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستی در پناه حضرت حق، لحظاتتون پر از آرامش، پر از یاد خدا و پر از بندگی حق تعالی باشه. با دومین برنامه نشان عفاف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. حلوش 30 دقیقه صحبت و گفتگو خواهیم کرد درباره یکی از مقوله های بسیار مهمی که امروز جامعه ما با اون روبرو هست و درگیرش هست، مسئله بسیاری از خانواده ها و والدین و اساتید و مربیان و دغدغه‌مندان فرهنگی است. اجازه بدید که این لحظاتمون رو متبرک کنیم به نور صلوات بر محمد و آل محمد. برمیگردیم و در خدمتتون هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات انشالله بدرقه راه همه شما شنونده های عزیز باشه، به ویژه اونایی که در حوزه حجاب و عفاف فعال هستند، چه در قالب NGO ها، نهادهای مردمی، یا اساتید، مربیان، مؤلفان و پژوهشگران. و به طور ویژه تقدیم میکنم این صلوات رو به مهمان خوب برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر خوب حوزه حجاب و عفاف. آقای ابراهیم پور سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم. ارادتمند، این دومین برنامه نشان عفاف هست که تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میکنیم و مثل برنامه گذشته بریم به اتاق فرمان، گزارش مردمی رو با هم بشنویم و برمیگردیم و کلی سوال داریم برای طرح کردن.
سلام، روزتون بخیر. برنامه نشان عفاف، بخش گزارشی برنامه، نجاتی هستم، با افتخار در خدمت شما همراهان خوب و صمیمی. برای حجاب و حیای فرزندانتون چه تکالیفی در چارچوب منزل دارید؟
با شوهرم پلیس داره رعایت کردم، جلو بچه حرکت بی خود انجام ندادم. لحاظ پوشش مثلا جلو پسرم پوشش خوب داشتم، جلو دخترم همینجوری پوشش خوب داشتم.
به نظرم همون پدر مادر، همچنین که مادر فرمود، آینه برای فرزندان، یعنی هر کاری انجام بدن فرزندان هم اونا رو الگو برداری میکنن. برای حجاب و اینا اول یه الگوی مناسب لازمه.
بعد خیلی به نظر من زودتر از اینکه بچه‌ها برسن به اون مرحله‌ای که باید رعایت بکنن شروع کنی. تقریبا میشه گفت از همون اولای تولد باید شروع بشه این قضیه، که حالا بحث بعضی از موارد رو باید رعایت بکنیم، حالا تو بحث خودمون والدین توی خونه بعد یه سری مسائل رو رعایت بکنیم که اون میبینه خودمون، حالا به قول معروف اون خطوط قرمز و بعضی از شوخی‌ها رو انجام ندیم، بعضی از لباس‌ها رو نپوشیم، بعضی از به قول معروف حرف‌ها رو نزنیم. این خودش باعث میشه که یه پایه اولیه برای بچه‌ها گذاشته بشه توی بحث حیا.
من سعی میکنم چیزی از لحاظ گفتاری نگم، اصلا دو تا هم دختر دارم، بیشتر سعی میکنم وقتی خودم انجام بدم اونا ببینن یاد بگیرن، بعد خودشون انتخاب میکنن. مثلا خانومم تو خونه رعایت میکنه، بیرونم رعایت میکنه، بین خودمون رعایت میکنیم تو گفتار، حتی تو مثلا بیرون حجاب، اینا میبینن، اینا میخوان، میگن ما دوست داریم اینجوری باشیم، یا طرز گفتارشون مثل ما میشه. فکر میکنم اگه لسانی باشه زیاد تاثیر نداشته باشه.
من شخصا توصیه کلامی نمیکنم، یعنی سعی میکنم خودم، خانومم، یه سری مسائل رو خودمون رعایت کنیم، اونا به ما نگاه میکنن طبیعتا یاد میگیرن.
مثلا تو خونه هستم، مثلا یه موقع یه روسری خوشگل براش میخرم مثلا، ولی مجبورش هم نمیکنم. مثلا میگم دوست داری، ما خودش مرسر میکنه، بعد ازش تعریف میکنم، میگم تو دختر خوشگلی هستی، چقدر خانوم شدی، چقدر بهت میاد. یا مثلا نماز که دوست داره بخونه، مثلا چادر نماز، مثلا دخترم گلگلی، چادر گلگلی دوست داره، آره چادر گلگلی خوشگل سرش میکنم، سجده براش میندازم، که مثلا از لحاظا بالاخره تشویق بشه.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. لحظات به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
بله دوستان گرامی، فکر میکنم با گزارش خوبی که سرکار خانم نجاتی تهیه کردن. مشخص شد که امروز قرار هست در برنامه نشان عفاف راجع به چی صحبت بکنیم با جناب حجت الاسلام المسلمین ابراهیم پور. بحث حجاب و عفاف و نقش والدین و خانواده در این مسئله. آقای ابراهیم پور، خواستگاه اصلی حجاب و عفاف اونطور که کارشناسان و اساتید میگن خانواده است، به خانواده برمیگرده. اولین نهادی که آدم مثلا چشمشو باز میکنه در آغوش پدر و مادر هست. واقعا نقش والدین چه میزان هست؟ چقدر هست؟ آخه بعضیا منتقدن، میگن در عصر تکنولوژی کودک در همون سنین آغازین از آغوش خانواده جدا میشه دیگه با این فناوری و تکنولوژی، و خیلی خانواده ها رو متهم نکنید که نقش آنچنانی ندارن و نمیتونن داشته باشن. آیا این نگاه درسته؟
ببینید، ما در دینمون برای خانواده قائل به اصالت هستیم و اون رو یک جزء خاص از اجتماع میدونیم. اینطور نیست که آنچه که در اجتماع اتفاق میفته در یک محیط کوچکی مثل خانه و خانواده بخوایم اون رو داشته باشیم بگیم خب این هم یک محیط اجتماعی کوچک. نه، یک محیط اصیل و دارای ارزش هست برای ما، و خداوند تکالیفی رو هم برای زن هم برای مرد و هم برای فرزندان برای اینکه حقوق اینها رعایت بشه و برای اینکه ایجاد صمیمیت و الفت و تربیت صورت بگیره طبیعتاً قرار داده. خیلی از ما شاید تصورمون بر این باشه که خب ما نسبت به فرزندانمون باید خوراکشون رو، پوشاکشون رو تأمین کنیم. حالا با توجه به شرایطی که امروزه در جوامع حاکم هست، تربیت فرزندان به عهده مراکز آموزشی هست و یا دستگاه‌های دیگه هست، لذا خانواده‌ها بعضن کم توجه و یا بی توجه به مقوله تربیت میشن. خب ما بحثمون چون بحث حجاب و حیا هست، و اگر ما بخوایم این حجاب و حیایی که دارای ارزش است و محافظ ارزش‌های زن هست رو بخوایم در فرزندان خودمون داشته باشیم، طبیعتاً باید مسئولیت پذیر باشیم. بله. ما در قبال عمر فرزندانمون، در قبال استعدادشون، هوششون، اگر به اصطلاح مسئولیت داریم در برابر اون حیایی که جلسه گذشته گفتیم و اون موهبت الهی هم باید پاسخگو باشیم، و در پیشگاه خداوند ما باید پاسخگو باشیم. خدا این که این حیا رو که اشاره کردیم 9 جزء اون رو خداوند به دختر داده، در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم که آیا ما این حیا رو در این دختر حفظ کردیم، تربیتش کردیم و اون رو درست تحویل جامعه دادیم یا نه. لذا خیلی وقتها پدرها و مادرها نقش مخرب رو ایجاد میکنن در از بین بردن حیایی که خداوند داده، و در بحث آموزشی که باید داشته باشن نسبت به مسئله حجاب این رو هم کمکاری میکنن. خب این مسئله همینطور که اشاره کردیم در روایت هم داریم، لا ایمان لمن لا حیا له، در واقع پدر و مادر گاهی زمینه بی ایمان شدن فرزندانشون رو ایجاد میکنن، و این خطر بزرگی است و قطعا در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشن.
آقای ابراهیم پور، ببخشید وارد کلامتون میشم. بعضی ها پیام میدن و سوال میپرسن که مثلا الان پسر ما اهل رعایت حیا و حجاب و عفاف نیست، دختر ما اهل رعایت این مسائل نیست، و توی سنینی که اینها کودک بودن و وارد به هر حال نوجوانی شدن، دو جوانی اینها، ما دانش تحصیلات دانشگاهی و دانش آنچنانی نداشتیم که اینا رو بخوایم تربیت خیلی اساسی اسلامی داشته باشیم. آیا ما مقصریم؟
ببینید، ما باید برای پاسخ به این سوالی که شما مطرح کردید به دو مقوله، به دو عامل اصلی قبل از این توجه کنیم. این موردی که شما اشاره کردید در واقع ما بهش میپردازیم. ببینید، اولین عاملی که اگر ما انتظار داریم که فرزندمون با حیا و با حجاب باشه، اولین عامل همینطور که در گزارش هم داشتیم و بعضا هم اشاره میکردن، باید پدر و مادر عامل باشن. اگر پدر و مادر در رفتار خودشون، در گفتار خودشون، در پوشش خودشون حجاب و حیا رو رعایت نکنن، نباید انتظار داشته باشن که کلامشون تأثیر داشته باشه. وقتی که رفتار پدر و مادر خلاف اون گفتار بخواد باشه، طبیعتاً اون رفتار و اون زبان بدن تأثیر بیشتری رو در اون فرزند خواهد داشت. پس اولین عامل رعایت کردن خود پدر و مادر، یعنی پدر و مادری که این سوال رو مطرح میکنه آیا خودش عامل هست یا نه. اگر عامل نیست، نباید انتظار داشته باشه که فرزندش حتما رعایت کنه. شاید اون فرزند به دلایلی یا به زبان نیاره یا روش نشه، ولی در این حال میبینه که پدر مادر رعایت نمی کنن. پس این اولین عامل هست. عامل دوم بحث محیطه. چقدر خانواده ها برای اینکه فرزندانشون حجاب و حیا رو داشته باشن محیط رو آماده کردن؟ نمیشه یک کسی در مجلس جشن شرکت کنه شروع کنه به عزاداری کردن. محیط جشنه. وقتی که محیط جشن هست دیگه جای عزاداری نیست. وقتی که محیط گناه باشه دیگه جای ثواب نیست. خب حالا خانواده در و دیوار داره با این فرزند صحبت میکنه. محیط خانه داره صحبت میکنه. خب چقدر محیط خانه آماده هست که پدر و مادر، یعنی محیط رو فراهم کردن، چطور آسایش فرزندشون رو آرامشش رو دارن اونجا حفظ میکنن که بتونن یک فضای راحت و آسوده رو برای فرزندانشون ایجاد کنن. این هم از اون مقولات است که باید بهش توجه کنن. محیط رو محیطی باشه که طبیعتاً رشد حجاب و عفاف اونجا امکان پذیر باشه.
بله بسیار خوب. خیلی ممنون، سپاسگزار، دستتون در نکنه، بریم به اتاق فرمان با دوستان عزیزمون همراه باشیم. برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
عفت پاک دامنی زندگی عفیفانه در نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست. اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071. با شما دوستان عزیز همراه هستیم با برنامه نشان عفاف. امیدوارم شما دوستان گرامی هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف دارم صحبت و گفتگو میکنم و امیدوارم که شما هم از این گفتگو لذت ببرید. آیه ابراهیم پور، راجع به والدین و خانواده صحبت می کردیم و نقششون در پرورش و تقویت اون حیا، حجاب و عفاف در دختر و پسر خودشون. خیلی ساده بپرسم، پدر نقش بیشتری داره آیه ابراهیم پور یا مادر در پرورش با حجاب بودن، تقویت این روحیه در دختر و پسر خودشون؟
بله ببینید، در واقع هر دوی اینها نقش دارند و باید ببینیم در رفتارها. طبیعتاً وقتی میگیم زن حیا بیشتری داره، باید مادر بیشتر رعایت کنه. اما فضای زندگی اجتماعی ما و مسئولیت‌های متعددی که رو دوش پدر و مادر افتاده، باید توجه داشته باشیم که ما اشاره کردیم که یک بحث عامل بودن پدر و مادر هست و بحث دوم و عامل دوم محیط سالم برای رشد حجاب و عفاف و حیا در خونه هستش. خب ما اشاره کردیم که باید این فضای سالم باشه، اما ما الان در خانواده ها در واقع گرفتار دو پنجره خطرناک هستیم. این دو پنجره خطرناک باعث شده که بسیاری از نگرانی های خانواده ها رو تشدید کنه و معترض باشن و اعتراضات خانواده ها هم طبیعتاً بجاست. ولی نقش پدر و مادر باز اینجا، که شاید حالا اون سوالی هم که شما مطرح کردید، نقش پدرها به جهت مدیریت فضای خانواده پررنگ تر هست. یک بحث ماهواره. ماهواره یک پنجره خطرناک توی خونه ماست. اگر ما نسبت به ورود فرزندانمون از این پنجره خطرناک به دنیای غرب، دنیای دشمن، به دنیایی که حریمی برای حیا و حجاب و عفاف و غیرت قائل نیست، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که در این محیط فرزندی تربیت بشه که متناسب با اون دستورات دین و یا دغدغه ما باشه. این اولین پنجره خطرناک است. لذا اون پدری که رضایت میده و یا این که خودش اقدام میکنه به ورود ماهواره به منزل، در واقع داره پنجره خطرناک رو باز میکنه بر روی بی‌عفتی و بی‌حیایی خانوادش. نباید انتظار داشته باشه پدری که مواد مخدر وارد خونه میکنه بعد بگه که چرا فرزند من معتاد شد. خودت مواد مخدر رو وارد کردی، خودت دیش ماهواره رو اوردی و نصب کردی و حالا به بهانه‌های مختلف میخوای از اون ماهواره استفاده کنی. بدان که فضای بی‌حیایی و بی‌حجابی رو در خونه شکل دادی و عمده برنامه ماهواره در بحث خانواده بحث خیانت است، یعنی نقطه مقابل همون بحث حیا و حجاب و عفاف این خیانت رو دارن آموزش میدن.
نمیشه آقای ابراهیم پور ما مثلا بگیم تو این استدیوی مثلا 3 در 4 من یه سم کشنده منتشر میکنم خودم،
بله،
بعد بگم که خب همه هم حالشون خوب باشه، این مثاله درست هست؟
بله دقیقاً عرض کردم بعضی ها میخوان ماهواره رو وارد منزل کنن بعد کنترل هم بکنن، اصلا کنترلش از دست اونها خارجه، در دست شما نیست، این وسیله‌ای نیست که قابل کنترل باشه برای شما، چون آسیب‌هاش به قدری زیاد هست که شما نمیتونید کنترلش بکنید، یعنی 90% شما بگید آسیب داره، 10% ها بگیم فرضاً استفاده داره. عقل انسان، عقل سلیم میگه خب شما از وسیله‌ای داره استفاده می‌کنی که 90% داره به اصطلاح ضرر میزنه به تو، به تربیت تو و کار تو رو سخت میکنه، خب این معقول نیست برای انسان. این اولین پنجره خطرناک هست. لذا خیلی از اعتراضات خانواده، من این وقت در تهران در مترو یک شخصی از من پرسید، گفت ببخشید من با خانواده‌ام دچار مشکل شدم. گفتم ببخشید من یه سوال اول بپرسم بعد جواب شما دادم. گفتم ماهواره دارید؟ گفت آره. گفتم دیگه من چی بگم؟ وقتی که شما فضا رو باز کردی بعد حالا من اعتراض میکنی که خانم من نسبت به من همچین رفتاری رو پیدا کرده یا داره مثلا خیانت میکنه یا رفتار زشتی رو نسبت به من داره، خب شما فضا رو خودت باز، میگه بله من ماهواره دارم، خب دیگه بحث تمامه دیگه، شما خودت اجازه دادی که این موجود خطرناک توی خونه باشه و خیانت رو به خانم تو آموزش بده، دیگه چه انتظاری داری که خیانتی انجام نگیره؟
بله، یا این که فرزندانی با حجاب با حیا و عفیف تربیت بشن. البته این رو هم بگم بعد بریم به اتاق فرمان، این به این معنا نیست، حالا استثناءات به جای خودشه دوستان عزیز شنونده، ما اینها رو متوجه میشیم، بعضیا کار تخصصی دارن استفاده میکنن، اون به جای خودشه، ولی واقعا ماهواره با اون فضای خاص خودش برای یه مثلا کودک، یه نوجوان 13-14 ساله چه استفاده ای میتونه داشته باشه جز مضرات، جز سموم، جز بارش افکار منفی به ذهن او، به فکر او؟ من واقعا نمیدونم به چه دلیلی برخی ها استفاده میکنند و آزادانه در اختیار قرار میدن. اما آقای ابراهیم پور از 2 پنجره خطرناک در محیط خانواده گفتن، یکیش ماهواره. اجازه بدید پنجره بعدی رو تا دقیقه دیگر باش آشنا بشیم در برنامه نشان عفاف.
زندگی عفیفانه.
زندگی عفیفانه
هر روز از ساعت 9 تا 9:30 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
به نام خدا، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف. با تقدیم این بخش در خدمت شما هستیم، بخشی که در خصوص افرادی که در بحث عفاف و حجاب متحول شدن. اما میهمان امروز ما،
من سپیده پور رجب هستم، متولد سال 60، تکنسین اتاق عمل.
واقعیت ماجرا اینه که ایشون به صورت اتفاقی در مسیری قرار میگیره تا زندگی خودش را تعریف کنه، تا شاید یک نفر با شنیدن اون متحول بشه.
اولش برام خیلی سخت بود، برای اینکه از طغیان نفسم در حقیقت میترسیدم. این عنایتایی که تو این همه سال بهم شده بود و فراموش کنم و از خودم ببینم، میترسیدم از این اتفاق.
زندگی که ایشون در قبل داشتن زندگی بدون خدا بوده، زندگی که وقتی خدا نباشه نه اعتقادی هست به باورهای دینی نه حجابی برای رعایت. اما وقتی یه دوست خوب در مسیرت قرار بگیره، اینجاست که زندگی مسیر خودش را تغییر میده و به سوی سعادت حرکت میکنه.
سال دوم دانشگاه بودم، یه شب قدری یکی از دانشجوهای کلاسمون بهم گفت سپیده بیا بریم امشب احیا. من گفتم احیا چیه؟ من تا حالا اصلا تو عمرم احیا رو درک نکرده بودم. گفتش که احیا میریم تا صبح بیدار میمونیم. اون موقع هم هنوز تلویزیون مثل الان از شب تا صبح کل مراسم رو پخش بکنه و اینا، اینطوری نبود. خیلی من در جریان مراسم احیا نبودم. یک هفته گذشت، عید فطر بود، ما رفتیم خونه عمه همسرم. عمه همسرم یه خانم فوق‌العاده مؤمن و با یه دختر خیلی مؤمنی داشتن که دخترشون همسن من بودم و یه ارتباط دوستی بعد از ازدواجم بینمون برقرار شده. بعد شروع کردم باهاش حرف زدن، گفتم که منا من این اتفاق برام افتاده، این خواب رو دیدم. گفت خیلی ان‌شاءالله که راه نور برات باز میشه. بعد همینجور داشتیم حرف می‌زدیم، یهو گفتش که ببین من شب قدر، شب 23 ماه رمضان رفته بودم یه نمایشگاهی، اونجا یه سی دی خریدم، می‌خوای اون سی دی رو بهت بدم؟ گفتم خودت گوش کردی؟ گفت ولی میدمش به تو.
گوش دادن به محتویات این سی دی پاسخ خیلی از سوالاتی که در ذهن خانم پور رجب بود را پاسخ داد.
اینقدر وجودم مثل کبیر تشنه بود، هیچ چی نمیدونستم، نه از خودم، نه از خدا، نه از عالم. در عرض یه روز این سی دی رو گوش کردم، زنگ زدم گفتم مونا بازم از این سی دی ها داری؟ گفت آره چند تای دیگه دارم. هی برام سی دی میفرستاد، من هی تون تون گوش میکردم. تو این جریان سی دی گوش کردنا بود که من یواش یواش داشت یه تحولاتی تو وجودم اتفاق میافتاد. یعنی حجابم یه ذره بهتر شده بود، مثلا سعی میکردم لباسای آستین بلند بپوشم، لباسای بلندتر بپوشم، رو سری سر کنم، بهتر شده بودم.
اگرچه پوشش این خانم به واسطه یه سخنرانی هایی که میشنید خوب شده بود، اما سر کردن چادر چیزی نبود که حتی بخواد به اون فکر بکنه.
حتی به چادرم فکر نمیکردم. ما تو خونم ماهواره هم داشتیم. به اینجای رسیدم که دیگه باید ماهواره از خونه ما بره. اگر قراره که بین ما و خدای رفاقتی برقرار باشه، این شی تو خونه ما مزاحم.
شاید اگه بخوایم همه این موارد را ریشه یابی کنیم، برسیم به این نکته. ماهواره، چیزی که به ظاهر ساده است اما پیچیدگی های اون هیچ وقت نمیگذاره انسان در مسیر صحیح حرکت کنه و در واقع همه چیز انسان را تحت شعاع قرار میده. اما ماجرای چادر سر کردن خانم پور رجب،
بارها با خودم فکر کردم از اینکه هر لباسی نهایت 6 ماه میتونه برای آدم جذابیت داشته باشه، به آدم یه حس خوبی بده. این چه سریه که یه لباس هر روز که میگذره بیشتر تو قلبت نفوذ میکنه، بیشتر عاشقت میکنه، بیشتر بهت آرامش میده و سرش تو صاحبش. شفاعت از شفع میاد دیگه، یعنی جفت شدن، یعنی نزدیک شدن. آدم نمیتونه به کسی نزدیک بشه، بهش تقرب پیدا کنه، باهاش همراهی کنه، باهاش رفاقت کنه، مگر اینکه به اون آدم شبیه باشه. همیشه دوتا دوست وقتی همدیگر رو پیدا میکنن که به هم شبیه هست. چادر من به من یاد داد که اگه میخوای به مادرت ملحق شی، باید شبیهش شی، همینجا شبیهش شی، همینجا با مادرت زندگی کنی، همینجا به آغوشش برسی، تا انشالله وقتی لحظه تولدت به برزخ رسید بتونی در کنارش، زیر سایش و در همسایگیش زندگی کنی.
اگرچه داستان زندگی ایشون بسیار طولانیه، سعی کردیم در این فرصت کوتاه به صورت خلاصه برای شما عزیزان شنونده بازگو کنیم. ممنونم از همراهی شما. خدا نگهدار.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از محمد جواد عابدینی، دوست و همکار خوب من. بخشی رو آماده کردند و با همدیگه شنیدیم. اما در این راجب مسئله رعایت حیا و حجاب و عفاف و نقش والدین و خانواده در این مسئله صحبت و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف. فرمودید که هر خانه ای دو پنجره خطرناک میتونه داشته باشه در مقوله حجاب و عفاف. یکی ماهواره هست و دیگری؟
بله، ببینید، دومی پنجره فضای رهای مجازی است. ما میتونیم از فضای مجازی استفاده های خیلی خوب و بهینه ای رو داشته باشیم به عنوان یک ابزار مهم در این روزگار. اما اگر این فضا کنترل نشه و اگر این فضا در اختیار پدر و مادر نباشه، در واقع این فضای انتشار دهنده ویروس های خطرناکی هست به خونه و فرزندان و باعث میشه که فضای خونه و فرزندان رو دچار آسیب جدی کنه. ببینید، من یه مثالی بزنم خدمتتون. در بعضی از کشورها شاید اینقدر فضای آسمان اینها آزاد باشه که رئیس جمهور یک کشوری یا وزیر امور خارجه یک کشوری شبانه میاد توی اون کشور و برمیگرده مسئولین اون کشور متوجه نمیشه. فضای مجازی ما همه جور خوراکی وارد میشه و صبح تا شب 24 ساعت پمپاژ اخبار و برنامه‌ها و محتواهای بد و خوب، که این محتواهای بد و خوب طبیعتاً میتواند برای بعضی، خب حالا شاید بگن ما اون نگاه خوبش رو میخوام داشته باشیم، برای فرزندانی که میرن انتخاب بد رو دارن انجام میدن 100% آسیب‌زا خواهد بود. لذا این پنجره خطرناکی است. اینه که وزیر ما بداند این که چه اتفاقی داره در این فضا میفته و چه آسیب‌هایی رو داره به اصطلاح متوجه میکنه نسبت به جامعه و خانواده ها و چقدر کار و برنامه برای خانواده سنگین میشه، این در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشه. اما بله، پدر و مادر هم طبیعتاً نمیتوانند بی توجه نسبت به این پنجره باشن، چون ما داریم بحث میکنیم از محیط زندگی خانواده. اینطور نیست که یک کسی بگه خب حالا چون من در فضای جامعه ای دارم زندگی میکنم که مثلا فضای مجازی آزاد داره، پس من هم در خونم رو باز میذارم. نه، اون تکلیف حاکمیت جای خود، اما پدر و مادر برای اینکه تربیت فرزند به دوششون هست، کار هرچند برایشون سخت خواهد شد، بله، اما باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشن. این هم دومین پنجره خطرناک هست که اگر بازی هایی که وارد میشه و فیلم ها و عکس ها و تصاویر مختلفی که میتونه هر کدام از اینها حیا رو نابود کنه، حجاب رو از بین ببره و دختر و پسر رو به بی‌عفتی بکشونه و بزرگترین آسیب و خطر رو برای خانواده ها میتونه به همراه داشته باشه. پس این محیط هم، محیط خانه و محیط منزل هم باید مراقب باشیم از این دو پنجره خطرناکی که امکان داره که فضا رو آلوده بکنه. بله. در بحث محیطی که حالا اشاره کردم، محیط خونه، اگر اجازه هست من یه اشاره هم بکنم در بحث محیط ها و ارتباطات خانوادگی. بله. دوستانه و مهمانی ها، اینها هم میتواند حیازدا باشد و همچنین محیط هایی که من در اجتماع انتخاب میکنم، تفرجگاه ها و فضاهای تفریحی که انتخاب میکنم، در واقع اینها هم محیطی هست که من دارم انتخاب میکنم، خارج از منزل و خونه است، ولی اینها محیط های انتخابی من هست.
یعنی من خانواده است که تصمیم میگیره کجا بره،
که در این محیط باشه. اگر در خانواده ارتباط به اصطلاح با مهمانان و با کسانی که آسیب میزنه به خانواده، طبیعتا باید جلوگیری کرد. چطور میشه که الان اگر بگن که مثلا فرض کنید در فلان خونه اعضای خانواده دچار مثلا بیماری کرونا شده، آیا کسی حاضر هست بره دیدن اونها؟ نه. خب این باید مراقبت کنه. این هم همین شکل رو داره که باید مراقبت کرد از اینکه اون ارتباطات فامیلی آسیب به تربیت فرزندان نزنه.
بله، بسیار خوب، نکته بسیار مهمی بود، هم بحث فضای مجازی، هم ارتباطات خانوادگی و هم ارتباط خانواده با جامعه و دوری از جاهایی که میتونه حیازدا باشه، حجاب زدا باشه و خطرناک باشه برای ما. خیلی خوب، بریم اتاق فرمان. دوستان عزیز در خدمتتون هستیم، همچنان برمیگردیم و بخش پایانی برنامه.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار.
همچنان با برنامه نشان افاف در خدمتون هستیم از شبکه رادیویی معارف. درباره نقش خانواده و والدین صحبت میکنیم و کردیم و اون میزان اهمیتی که خانواده داره در پرورش مسئله حجاب و افاف و حیا در فرزندان خودش. آقای ابراهیم پور، به تشکر کنم به خاطر حضورتون و دقایق پایانی برنامه و جمع‌بندی صحبت‌های شما.
اشاره کردیم که بحث حیا و حجاب دو مقوله بسیار مهم در بحث حفظ عفت هست و همچنین بحث غیرت رو هم که قبلا اشاره کردیم. من یک مثال رو اینجا عرض کنم و میخوام بگم خانواده ها چه نقشی رو میتوانند در بحث تربیت فرزندان داشته باشند. آیا پدر و مادری که اشاره کردیم خودشون رعایت نکنن، محیطی رو فراهم نکنن برای رشد حجاب و حیا در فرزندانشون، مثل این هستش که دارن اون سیستم ایمنی بدن بچهشون رو میگیرن. آیا پدر و مادری حاضر هست سیستم ایمنی بدن بچهش رو بگیره؟ اگر این سیستم ایمنی نباشه، بیماری ها خود به خود به سراغ این فرزند خواهد اومد. لذا اگر حیا از دست رفت، آلودگی ها به سراغ فرزندان شما خواهد اومد. تکلیف شما برای این که بتوانید فرزندان با حیایی رو تحویل جامعه بدید، باید مراقبت کنید، همچنان که دارید تلاش میکنید و بهداشت اونها رو حفظ میکنید، بهداشت معنوی اینها هم باید در بستر حیا آماده باشه و مراقب باشید، و الا آسیب هایی که در جامعه در کمین فرزندان شما هستند، قطعا اونها میتونن ضربه خودشون رو بزنن که باید مراقب باشن، هم پدر و هم مادر، که هم عامل باشن و هم محیط رو به اصطلاح بهش توجه جدی داشته باشن که فضای مطلوبی برای رشد حجاب و حیا و حفظ عفت در خانه انشالله باشه.
انشالله. بسیار ممنون، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف. خیلی لطف کردید امروز تشریف آوردید آقای ابراهیم پور، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما و از عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو حتما برای ما بفرستید و 025 329 10551 شماره تلفن ما، زنگ بزنید راجع به برنامه و نکاتی اگر دارید، نقد و نظر حتما به دست ما میرسه. انشاءالله فردا با موضوعی دیگر و بحثی دیگر در حوزه حجاب و عفاف در کنار شما خواهیم بود. ساعت 9 صبح از رادیوی معارف. صبح بخیر و خدا نگهدار.
ای فروزنده ماه خورشید، ای نگارنده جمال جاوید، جان روشن تو آیین آساست، در آیینه جمال تو عفت و حیا پیدا.
برنامه نشان عفاف بود که شنیدید. ساعت 9:30 دقیقه است. لطفاً به مدت 80 دقیقه برنامه زنده رو به راه رو بشنوید.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه، با
رود، با
روبروی خستگی بی
راه روشن است.
راه این است،
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.
قدم بزن
در روبرا.
پا به پا.